مقاماتی که تون مقامات باید دست گذاشت بحث تنزیه. ببینید دوستان، ما هدفمون از این بحث اینه که خیلی ها میافتن تو معرفت نفس، ولی بعضی از مواقع معرفت نفس ریزش داده. به جای اینکه طرف رشد کنه، اون رشدشو نمیرسه. ما خیلی دوست داریم ببینیم چرا اون رشدشو نمیرسه. آخه چه محورهاییست، چه مسائلی اتفاق میافته که طرف نمیتونه به رشدش برسه؟ چرا؟ یه بحثه. خیلی هم سوال بود تو این دوران معرفت و نفس، خیلی سوال بود رو همین محور. دوست داشتن ببینن که چرا اینجوریه. من اون آمار رو دارم میدم. یکی از اون آمار اینه که امشب میخوام عرض کنم، اینه که واقعا اون تنزیهی که باید بهش برسه، انسان کامل به اون تنزیه نرسید. نمیخوام بگم مثل خدا بشه، هرگز نمیشه. خداونده که منزه از هر عیب و نقصه. من و تو که منزه از هر عیب و نقص نیستیم. هدفم این نیست. هدفم سه چیزه. اون سه چیزی که هدف بحثم و قرار میده عرض میکنم. ببینید آیا واقعاً تو این قسمت هستیم یا نه. یک، اختیار بهترین اقوال. تنزیه کجاست؟ اونجاییست که همه اقوال و آرا را میشنود، ولی بهترین قولها احسن اقوال را اختیار میکند. ما معتقدیم احسن اقوال اون قولیه که مطابق با وحی باشه. نمیدونم فلان استاد دانشگاه گفت، فلان پیر عارف گفت، ما اینا رو معتقد نیستیم. ببینید سلوک علامه حسنزاده فرق میکنه، سلوک آقای بهجت فرق میکنه با دیگران. ما اون سلوکی رو قبول دادیم که مطابق با وحی باشه. هر سلوکی رو نمیپذیریم. خود مرحوم آقای بهجت میگه من روز اول که خدمت حاصل آقای قاضی رفتم، عرض کردم عارف کیست؟ ایشون برگشت گفت عارف مشاهده داره، اسرار رو میبینه. بنده عرض کردم به چه دلیل؟ دلیل خواستم. گفت کدوم دلیل میخوای؟ گفت از قرآن. ایشون بلا فاصله آیه 17 سوره سجده رو برام خوند. بعدم فرمود بلند شو برو مجمع البیان بیار. مجمع البیان آوردم، از رو برام خوند و ترجمه کرد. گفت ایشون این حرف رو میزنه. البته هست تو مجمع البیان زیل آیه یستمعون القول فیتبعون احسنه. اتفاقا مفسران همه گفتن این و قول رب زدنی علم که پیغمبر میگه منظورش علم تحصیلی نیست، منظورش علوم وحیانی است. یعنی علمی که نقص نداشته باشه، علمی که قابل تغییر نباشه، دانشی که زمان او را تغییر نده، چون عقل تحصیلی رو زمان تغییر میده، زمان عوض میکنه. اساسا شارحین نهج البلاغه در فلسفه بعثت که امیرالمومنین داره که و یسیر لهم دفائن العقول، بزرگان همونجا می نویسن منظور از دفینه ها کلمات وحیانی است، یعنی عقول بشر رو به سخنان وحیانی هدایت می کنن. عقل بشر به سخنان وحیانی هدایت بشه. چرا این همه جامعه ما، قرآن میگوید اکثرهم لا یؤمنون، چرا لا یؤمنون، چرا ایمان نمیارن؟ علتش اینه که اینا عقل دارن، منتها عقلشون عقل وحیانی نیست. آیت الله جوادی آمودی میگه عقلشون عقل گیاهی است. علامه حسنزاده آملی تا قبل از ایشون میگن که عقلشون مثل بوعلی سینا، میگن عقلشون عقل حیوانی است. ولی تفاوت بین آقا جوادی با استادش همینه، ایشون مصره در تفسیر که این عقل عقل گیاهی است. چرا میگه عقل حیوانی؟ پشتوانش اراده هست. من میبینم تو جامعه بعضی از جوانها را که بدون هیچ اراده‌ای تصمیم میگیرن، معلوم میشود که این عقلش عقل گیاهیه. ما همه هدفمون این نیست که به طرف چشم برزخی بدیم، همه هدفمون این نیست که به طرف عقل برزخی بدیم، بلکه همه هدفمون اینه که این جوان از وحی شیطانی به سمت وحی ربانی برود، چون شیطان هم وحی دارد. یوهون الی اولیائهم، شیطان دوستان خودش رو وحی میفرسته، یعنی الهام میکنه. این آقا پسر، این جوان باید از این وحی الهام شیطانی خارج بشه، بره به سمت وحی ربانی. این استاد میخواد، زحمت و تلاش میخواد، بدون استاد و زحمت نمیشه. مولا محسن فیض کاشانی در کاشان دید نمیتونه به عقل وحیانی برسه، سفر کرد رفت شیراز، اونجا هم بعد داماد مولا صدرا شد، از محضر مولا صدرا تلمس کرد، بعد هم خدمت رو از کنم که میراماد رو دیدار کرد و و و و با اینها نشست صحبت کرد، به عقل وحیانی رسید. خود ایشان در یکی از کتابهای شریف خودشون کلمات مکنونه خودش میگوید که در بعضی از جلسات واقعا فکر میکردم که صدای فرشتگان رو میشنوم. خودش میگه بنده چند جا عبارت ایشون عربی خونده. بعد که آمد کاشان منشأ اثر شد، شاگردان خوبی به جا گذاشت، کتاب وافی رو در کاشان نوشت. اما خدمت رو عرض کنم که کتاب کلمه مکنون رو اواخر عمرش تدوین کرد. با این صورت میخوام بگم که تمام مبانی اعتقادی عارف همینه. شما رساله حقایق ایشون رو بخونید استاد میشید، همین کاشان بیان رساله حقایقشون رو تو مساجد درس بدن، باور کنید اگه همین رساله رو درس بدم، باور کنید چه دنبال عارف میگردی، همین رساله رو درس بگیری کافیه. سر هدف اینه، ما در مقام تنزیه نیستیم. یعنی چه؟ یعنی ما به عقل وحیانی نرسیدیم، تو بعضی از رتبه های پایین گیر کردیم، خیلی از رتبه های پایین گیر کردیم. فداتون بشم، باید دقت نظر کرد. علوم ما، نوشته ما، درخواست ما برمیگرده باستابش به همین منطقه است. نمیخواهیم خدای نکرده چیزی دیگه عرض کنیم. نه، یادم نمیرود جوانی دانشجو بود جلو آیت الله بهجت رو گرفت، از حرم آقازان داشت میومد، گفت این دروغا چیه شما میگید؟ آقا همجور نگاه کرد به ایشون، یک سال قبل از فوت ایشون بود. بعد ایشون برگشت خیلی مثل یه طلبه این عصبانی که علیه عرفان و فلسفه، این منده خدا آمده بود فریاد زده بود، بنده ایستاده بودم هرچی خواستم ساکتش کنم نتونستم. بعد آقای بهجت فرمود که هست، آقا فرمود به بنده اشاره کرد چیز نکن. بعد خدمت رو هست کنم که ایشون که چرت پرتاشو گفت، گفتش که چیه مگه انسان بدن که میاد بالا تو سجده، سر میره تو سجده، بدن فشار میاره به سر، وقتی فشار بیاره به سر مگه میشه آدم 5 ساعت تو سجده باشن؟ میگن شماها 5 ساعت تو سجده اید. اصلا قبول نمی کنم من دانشجو. هست آقا فرمود راست میگه، حق داری قبول نکنی پسرم. پیدا آروم فرمود حق داری قبول نکنی. اون بدنی که خسته میشه بدن بهشتی نیست که. اول عارف بدن رو بهشتی میکنه، بعد دیگه سنگینی نداره. من یادمه که این جوان انقدر افتاد رسقایی که خودشو دراز کشید رو پای ایشون. آقا بعد خدا لعنت کنه یه نفر رو، میگو هم لباس شما رو من اینجوری گرده. راست میگه؟ فرمود قرآن میگه، من نمیگم، قرآن میگه بدن بهشتی سنگین نیست. این بدنی که شما خسته میشه تو سجده، بدنی که روز با ایشون با این بدن ببین چه گناهی کردی، با این بدن ببین چقدر درگیر شد با هوای نفس، چقدر درگیر شد با دستور شیطان، با این بدن سنگینه دیگه. لایس امون فیها، مگه قرآن نداده که اصلا بهش خستگی نداره، سنگینی نداره؟ بعضی از بزرگان همینن. مگه اویس قرنی نمیگفت یک شب تا صبح تو سجده بود، گفتن این سجده چیه؟ گفت هاذی لیلت السجود، اونو میگفت هاذی لیلت الرکوع، میگفت تا شب تو رکوع بود، تو سجده بود. معلومه که این بدن با بدنهای دیگه فرق میکنه. یه مقداری آسیبهای اجتماعی رو ربط ندید به یک شخصیتی که عالمی این شخصیت تو معرفته و دست از این معرفت بر نمیداره. تمام زندگی ایشان در معارف است. مگه میشه این زندگی رو طی طریق را عوض کرد؟ نمیشه. هرچی قول وحیانی رو بگیری بفرما، این الله الی ربک المنتها چقدر در تو ایجاد شد. این سقاهم ربهم شرابا طهورا چقدر در تو ایجاد شد. یعنی واقعا فهمیدی که ساقی خداست، جام طهور رو لبت میگذاره. واقعا میگم، یعنی حس کردین؟ آقا در رساله لقاء الله حاج جواد آقای ملکی تبریزی هست، فرمود که من روزها در انتظار خواب شبم. اون 4 ساعتی که از شب میخوابم، اون 4 ساعت از شب تا همون 4 ساعت رو انتظارش میکشم. چرا؟ چون وقت اون 4 ساعت میشه انبیا تو خوابم میان، اولیا تو خوابم میان، با اینا هستم تا نزدیکای سحر، تا نزدیکای نماز شب. این خودش با عربی خودش دستخط خودش نوشته. و این مفسرین اکثرا میگن قل رب زدنی علمن سوره طه آیه 104 میگه منظور از نوآوری که پیغمبر از خدا تقاضا میکنه علوم وحیانی نفسه، یعنی نفس منو در علوم وحیانی به جدیدترین مباحث وحیانی ببر، به اوج قله معرفت مبانی وحیانی نزدیک کن. تا زمانی که بشر در این جهان و طبیعت جهان باقی بماند گرفتار نفس است. وقتی از این طبیعت نفس خارج بشه اون وقت میفهمه الهامات غیبی کجاست. مرحوم اشرفی مازندرانی میگه من به خدا قسم صدای غیب میشنوم. مرحوم شهید دستخب میگه ایشون من برام مسجل شد که ایشون با فرشته ها حرف میزنن، با فرشته ها صحبت میکنن. مرحوم آقای گلپایگانی وقتی مجلس امام حسین میومد دو زانو مینشست. اسد باقر میگه من ازش سوال کردم بابا الان تو این سن لازم نیست شما از اول تا آخر مجلس دو زانو بشینید. فرمود پسرم وقتی که من روی عرشه مجلس میام این آقا اون دارن روزه میخونن و منبری روزه میخونه، رفت آمد فرشتگان رو میبینم. البته بنده تو حالاتش خوندم، تو این کتاب خوندم، از خود ایشون نشنیدم. خبرهاییه، تنظیم نیست که روش نیست. رویش ها به خاطر اینه که انسان نرف روی اختیار احسن اقوال، نرف روی اختیار احسن و اقوال. عزیزان من، بذار دومیشو بگم. دومی، شناخت بهترین گوینده. ندیدم کسی دنبال یه حرفا بده. تو قرآن میگه سوره فصلت آیه 133 و من احسن قولا ممن دعا الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. خودش داره میگه. اون کسی که بهترین قوله خانمها، آیان، چون خانمها هم همه نسل جوان هستن، تدوین میکنن و مینویسن. چند تا خدمت تو از کنم که به شبکه ما پیامک دادن آقا یه خود آرومتر که ما همه رو بنویسیم. ببینید دختران من، فرزندان من، ببینید اون کسی که بهترین قول رو میگه برو بهش نگاه کن ببین کیه. سه چیز باید داشته باشه. یک، ممن دعا الله، باید همه رو به خدا دعوت کنه. نگه من عارفم، من کیم، من چشم برزخی دارم. نه، من با وسیله ایشون ذوق در خدا بشم، فانی در خدا بشم. دو، عمل صالح داشته باشه و عمل صالح هم. سه، بگوید که من تسلیمم، بگه من تسلیمم و قال اننی من المسلمین، بگه من تسلیمم. عزیزان من، برادران بازاری محترم، عذرخواهی میکنم از شما، خدا خیرتون بده. والله رفقا که اصرار میگردن بنده رو بیارن کاشون، علت این که نمیخواستم بیام، میگه مزاحم شما نشم، چون میخوام فواحث حقیر، مباحث شاگردیه، کلاسیه، مزاحم شما بازیاری ها نشم. حالا شما میخواید، اتفاقا خیلی خوبه. مرحوم حاج میرزا جواد آقا شاگرداش همه بازاری بودن، مرحوم هاشم تقی شاگرداش همه بازاری بودن. آجون من، عزیزان من، ببخشید میخوام بگم، این عبارتی که میگم مال ابن ادریسه، در دو جای سرائر میگه، در دو جای سرائر میگه. در یک جا میگه کار فرهنگی بالاتر از کار نظامیه، بعد خودش مینویسه. میدونی چرا؟ میگه برای خاطر اینکه روز قیامت خون شهدا رو میذارن این طرف، بعد مداد فقها رو میذارن این طرف، میگه مداد فقها بر خون شهدا برتری داره. سفر آدرس بدم، از سرائر جلد 3 صفحه 622، عربیش اینه:
اذا كان يوم القيامه جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. بعد استنباطش اینه، میگه مردم ما قبلا بچه ها رو میفرستادن تو بازار، میگفتن اگه رفتی بازار دو جا برو تماشا کن، یه جا اونجایی که دارن اسلحه درست میکنن، یه جا اونجایی که دارن کتاب چاپ میکنن. میدونی چرا این کارو میکردن؟ میگه پیشینیان من چرا این کارو میکردن؟ برای خاطر اینکه میخواستن اینها شجاع بشن، بعد به خاطر اینکه میخواستن اینها فقیه بشن، نویسنده بشن، استاد بشن، این دو جاها رو بینا دستور میدادن، میگفتن نرید لباسا تماشا کنید، نرید پارچه تماشا کنید، برید در بازار که رفتید این دو جا برید، دو جا برید. اینم در صفحه 41 صفحه 43 سرایره. تقوم فی الاسواق الا على وراد او وراق. فرزندان من، پس معلوم میشه که امروز تمام نقصه هایی که بچه هامون دارن به گردن بابا هاست. چرا به گردن بابا هاست؟ برای خاطر اینکه اینا نبردن پیش فقها، نبردن پیش درس عالم. عزیز دل من، خیلی از رفقا و دوستان میدونن که اون چه که انسان را به جای بالای معرفت میرسونه احسن اقواله و احسن و اون کسیه که قائل خوبیه، سخنگوی خوبیه. اون کسی که سخنگوی خوبیه اونه، یعنی هم احسن القائلینه هم احسن الاقواله. کسی که احسن القائلین است و احسن الاقوال دازه به نتیجه میرسد. مرحوم شیخ جعفر ششتری احسن القائلین بود. عزیز دل من، چه جوانهایی رو در تهران تربیت کرد که امروز ثمره دین تهران از اون آغاز. مرحوم جناب مرحوم آقای تنکابونی احسن القائلین بود. مرحوم تنکابونی در مجلس، در یکی از این جلسات که خیلی اصرار کردن به ایشون که حتما نهار میل کنید، ایشون هی گفت سیرم، هی گفت سیرم، بهانه آورد، ولی اونا ولش نکردن. در حالاتش نوشته مرحوم آقای تنکابونی انگشت آورد روی این گوش، گوشت و خدمت کن، بعد اینجوری آورد بالا، وقتی که آورد بالا چند قطره خون ازش ریخت، فرمود اینو بخورم؟ این از ربا تهیه شده. اینا احسن القائلینه. اون چه که ما را داره عقب میبره تو معرفت نفس، استادمون با نمیاره، برای اینکه نه احسن القائلین داریم نه احسن الاقوال. احسن الاقوال که قرآنه، احسن الاقوال که اهل بیتن، احسن القائلین که من و توییم نداریم، احسن القائلینه که من و شما باشیم نیستیم. یعنی کسی که توی مدارج معرفتی بالا بتونه به اون اوج معرفتی بالا برسد، این خیلی مهم است. همه دیدن مرحوم آقای بروجردی غش کرد تو مجلس، تک مرجع جهان بود. مرحوم آشخلفنا نقل میکرد، بعد اینو گرفتیم بردیم اتاق اون عقبی، آب زدیم اینو به هوش آوردیم. وقتی که به هوش اومد عرض کردیم آقا جون چرا اینجوری شدی؟ فشارت اومد پایین؟ پزشک میادیم؟ گفت نه. گفت چرا اینجوری شدی؟ گفت مگه متوجه نشدی آقا بالا منبر چی میخون؟ گفت چی میخون؟ گفت آیه عذاب میخون. و اگه آیه عذاب بخونه شما قش میکنید. فرمود که ای کاش همه احسن القائلین رو بفهمن کیست. اون آقا چی خونه؟ اما آیه الان من بخونم ککمون نمیلرزه. اون آیه ای که ایشون خون اونجا نوشته اینه: ان زلزلت ساعت شیعون عظیم یوم ترون ها تزهل کل مرزعت اما عرضت. خدا خودش میداند، طلاب محترم همه قائل به مدرک، من قائل نیستم. طلبه باید زعیم مردم باشه. مدرک یعنی چه؟ دکترا یعنی چه؟ لیسانس یعنی چه؟ ما باید زعیم مردم باشیم. زعیم مردم صاحب نفسا هم، زعامت بر مردم فقها هم، فقیه زعامت بر مردم داره. مرحوم تولیت سابق حرم امام رضا فرمودن که خدمت تو هست کنم که این چیزی که ازش چاپ شد، فرمودن اون روز ما نمیتونستیم نقد کنیم چون اونجا حرم امام رضا سخنران بودیم، وعده داد که از ما وعده گرفت نگیم. الان دیگه چاپ شد، روزنامه هم نوشتن دیگه. خدمت آقای وایس طبسی مرحوم، بعد جالبه میگفتش که مقام معظم رهبری به من زنگ زد گفت که میتونی امشب حرم رو خلوت کنی؟ گفتم مانعی نداره. پرواز گرفتن اومدن، نیمه شب هم بود، بردن داخل حرم. ایشون خودش انداخت رو قبر حرم، میدونی این بالا که میبینی که این بالا تا پایین 18 متره، اونی که قبر اصلیه 18 متره، اونجا بردن آقا رو. خدمت تو هست کنم که آقا خودش انداخت رو قبر، چنان گریه کرد بعد انقدر گریه کرد که من دلم برش سوخت. همون زمان فتنه 88 بود. بعد خدمت رو هست کنم که برگشت با آقا گفت آقا دیگه زورم نمیاد، دیگه زورم نمیاد، هرچی هست توی. آقای طبسی میگو من دیدم آقا باش حرف زد، نمیدونم. گفت بلند شو برو، برو ناراحت نباش، هستم. این ها احسن القائلین، امام رضا احسن القائلین. مردم ما، من به جرأت به شما میگم به زودی به زودی ما 200 میلیون شیعه در جهان حاکم میشیم. عقب نرید، جوان ها فاسد نشید. همه الان داره میره، دیدی که روز به روز پیروزی ها این رو مقاومت داده میده. پیروزی اشاره زمینی کرد، میانمار ترسید و اونجا مقاومت تشکیل بدید. احسن القائلین میشید، زعامت کنید بر نفس. اگر نفس زعامت نشه افسار گذیخته میشه. لحتنکن ذریته الا قلیلا. عزیز من شیطان سوارکار ماهریه، افسار میندازه تو گردنتون هر طرف بخواد میبره. الا قلیلا، عده کمی هن که این افسار رو پاره میکنن، همه نمیتونن. اگه تونستی تو این کاشان خودتو نجات بدی خیلی هنر کردی. به خدا من برام سخته که مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ مفید امام زمان نامش هست، نامش هست آقا، صدوق داره، نامش صدوق داره. امام زمان بنویسه که صدوق، شیخ مفید من گناه کردن رو بلد نیست. نه اینکه گناه میکنه و توبه میکنه، نه، گناه کردن رو بلد نیست. اینا چی میگن آقا؟
اگه امشب مجلس من بگیره خوشحالم.
کی چی مثلا؟
اهل حال نباشید بچه ها، اهل حال نباشید. بچه‌مون مریض میشه یک هفته حال دادیم، بابامون از دنیا میره 40 روز حال دادیم. اهل حال نباشید، اهل همت باشید. همت دارید یا نه؟ عزمتون عزم است؟ تونستی جلو گناهتو برداری؟ سه شب داره میگذره،
چه رشدی کردی از این سه شب؟ چه مقامی به دست اومد از این سه شب؟ بچه های گل من خیلی مواظب باشید. به خدا قسم انقدر قشنگه نمیتونم بگم. این آیت‌الله گنبدی رفتید ملایر ببینیدش، خب برید زیارتشون، این مسجد جامع هستش. این آقای گنبدی خدمت رو هست کنم که یه خونه قدیمیه، چارچوب داره، همجه درش همشه بازه، اصلا نوبت نمخواد. این داره یکی از این آدمایی که خیلی تو تهرون به من میگه من هیچی دین رو قبول ندارم، هیچی قبول ندارم، میره فرستادم اونجا. رفت اونجا برگشت من کلی پیش من گریه کرد، گفت آقا من اشتباه کردم. گفتم چرا؟ گفتی که این کیه این آقا؟ گفتم فهمیدی کیه؟ گفت باباش ندیدی؟ آقای بهجت درباره باباش چیزایی به ما گفت. گفت واقعا عجیب بود. گفت من تو بچگیام یه مطلبی برام رخ داد، یه اشاره کرد به نگفت تو، دیدم داره یه قصه بچگیامو میگه. بعد گفتم آقا کی هستی تو؟ برگشت گفت دیشب داشتی میومدی دیدمت. بعضی از بزرگانن که نمیتونم آدرس بدم، اجازه نمیدن، زعامت میکنن بر مردم، واقعا اجازه نمیدن کسی مردم اینا رو بشناسه. یا در ذکرن یا در مجاهدتن، به مصداق والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هستن. ای انسان ها، ای چهره های معنوی، هر کسی دیدی فردا شب بگو بیاد من 13 بندو میخوام به شما بدم، 13 بندو، چون امسال نمیرسم باید تونتون این بندو رو بگم، 13 بند نشنیدید ببینید گیر کجاست. سر ساعت 9 سعی میکنم انشاءالله قبل از مغرب بیام اینجا. بالاخره خدمت رو عرض کنم که آقای تسلط خیلی زحمت میکشه، اصرار داره منزل ما باشه، میام انشاءالله اونجا سکونت پیدا میکنم که دیگه دیر نشه، فداتون بشم. من نخواستم مزاحمین عزیز بشم، میام اینجا انشاءالله. ببینید میخوام سر ساعت 9 یه قول بیشتر حرف بزنم. یعنی که چرا اینجوری شدی شما؟ شما چرا اینجوری شل شدی در دستگاه خدای تبارک و تعالی؟ دیشب موفق به نماز شب شدی؟ چرا آثار نماز قضا بر چهره دیده میشه؟ چرا نماز صبح قضا میکنی؟ کجا میخوان برین؟ به کجا میخوان برسین؟ پولدار بشی که چی؟ ماشین 200 میلیونی بخیری مثلا سرعت با چی؟ سرعت 200 ها؟ خب با سرعت 200 کجا میخوای بری؟ باز روی جاده هست دیگه. مگه جاده اصلی رو فراموش کردی؟ جاده برزخ رو با چه سرعت میخوای بری؟ در جاده دنیا با سرعت 200 بری، در جاده برزخ با سرعت یکم نمیتونی بری. چه عقلیه؟ چه رفتاریه؟ تنزیه کنید خودتون را. سوم هم عرض کنم، شناخت سخنگویان بی علم و بی ایمان. عزیزان من، بسیاری از سخنگویان بی علم و بی ایمان هم. اینا رو بشناسید. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. آقا نه علم وحیانی داره، نه علم هدایتی داره، نه کتاب منیر داره، چرا میری پای حرفای این آقا؟ چرا میری پای حرفای این آقا؟ گمراه میشی، گیج میشی عزیز من، جوال من. نگو آقا جان، بابا جان، تمام مبانی اعتقادی ما داره زهده میبینه به خاطر این گندیشه های راستقامتان تاریخ هنوز حل نشده است. شما نگاه کنید، ما یه دونه واژه داریم دو قرآن به نام رفی. رفی تو حروف ابجد ریاضی 360. بعد جالب اینه که این رفی در تمام جاها هر کجای قرآن به کار میره، هم در تکوین هم در تشریع. برید آیه رو سرچ کنید، هم در تکوین هم در تشریع شما طلبا رفتید منزلی رو سرچ کنید رفیع، ببینید 360 رفیع حروفش، ببینید این 360 هر کجا نگاه میکنی ها میبینی تو درجاته،
رفیع الدرجات ذوالعرش،
ببینید چقدر زیبا،
رفیع السماوات والارض،
عجیبه،
و استوى على العرش،
یعنی شما بدانید که درجات تشریعی قرآن بر موازین تقسیم درجات حرکت استداره افلاک بر جهانه، این موازنه ای که امروز کشف شده اینو فقط قرآن کشف کرده، اما شما میری کافر میشی به این راحتی؟ این موازنه رو اون کشف کرد. محضر علامه که درس بودیم در علم نجوم اون روز اینو برام ریاضی زد، انقدر قشنگ ریاضیش، فقط من باید یه روزی باشه تابلو باشه ریاضیش، یک ساعتی میکشه براتون پیاده کنم، 360 درجه بر 360 درجه تقسیم بندی افلاک در سیر حرکت و گردش افلاک، تو کی هستی خدا که نفس مرا در 360 درجه موازنه فلک، نه یک فلک، ده ها فلک کردی، حاضر به مناظره، بازم میگی خدا نیست؟ پس معلومه که علم، علم منیر نیست ها؟ به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، غیر از این عزیزان، ای جمعیت با عظمت، همه جوون فداتون بشم، کار دارم با شما، یه فرمولی در هندسه قطعا نیم میلیون فرمول هندسه قطعه، استادم چاپ کرده کتابو، جایزه برنده جایزه ریاضی شد دیگه، این دفعه خدمت تو از هیئت علمی ریاضی مشهد حقیر که فرستاده شدم، بعد خدمت گفتن آقا ما این هندسه قطعه رو میخوایم، از 300 کشور جهان اومدن، گفتن اینو میخوایم، اینا براشون جالب بود، گفت عجب، یعنی اینقدر خدمت تو از کنم یه مکتب شما بالا، گفت چی میگه مکتب شما بالا، اون روز عرض کردم دو اون 360 نفر از خدمت ریاضی دانان، گفتن شما اصلا تهیم ما رو شنیدی؟ هوا رو شنیدید؟ 110 رشته علم و نفس دادید، ما بچه هامو نشنیدن تو تهیم، کتاب تهیم شاید باشه آورده باشن رفقا، این هیئت امنا و رفقا کاری کردن که 50% تقویمش کردن که خدمت 25% مربوط به مرکز ما، 25% خودشون دیگه، این قیمتی این چند روزه ها، همین دو سه روزه میخوان خدمت تو هستیم که یک کار فرنگی عظیمی تو کاشان بکنن، تمام بحثاش نظریه، نظری نوارش هم هست، بابا چرا ویدین میشی عزیز من، خدا خودش میدونه 30 سال کلاس رفتم، هنوز کلاسم تموم نشد تو این رشته های علمی اینا، بابا این عزیز دل من اینجا اینا اینجا اینجا یه فرمول علمیه، تو همین قسمت ها چرا تیر اینجا میزنم، تو تمام وجود انسان فرمول علمیه، سری کافر نشو، خیلی عجیبه. حالا اجازه بدید، من خیلی آمادگی داشتم منتها دیر کردم، آمادگیم زیاد بود اما دیر کردم، بذارید فردا شب انشالله، چون قول دادم که 10:15 دیگه بدم به مدا، عذرخواهی میکنم از شما، 2 دقیقه وقت دارم، 2 دقیقه فقط ذکر مصیبت کنم. دوستان عزیز من، رفقای خوب من، همه توجهاتتون و دقت نظرتون رو همین باشه. خب عزیزان حالا انشالله فردا شب وارد این میشیم تو این قسمت، بنده انشالله یه مقداری بیشتر با شما صحبت میکنم، سعی میکنم سر ساعت 9:56 دقیقه که قرآن خونده شد خدمت منبر باشم بازم عذرخواهی میکنم، بی ادب نبودم والله، این محمدیت بحث طبیعی بود، عذرخواهی میکنم، ازم دلگیر نشید. خدا خودش میداند که شب به شب مصائب اهل بیت بیشتر میشه. حسین ابن علی مصائبش عجیب، از امروز دیگه استراب رو دل زینب حاصل شد، بمیرم برا زینب. الان از من آدرس نخواهید، خب چون یک دفعه به ذهنم رسید، اما توی هزار روزم نیاوردم، جلد دومش دارم میارم، جلد اولش نه، اینجا جلد اول هست، اینو توی جلد دوم آوردم. اولین بار من از آیت الله جوادی شنیدم در تفسیر قرآن، بعدی خودم پیداش کردم، این مصداق ام من یجیب المضطر اذا، میگن حضرت زینبه. الله اکبر. همون روز آقای جوادی میگفت تو مسجد از اینم عرش مجالش نمیداد. بعضی ها میگن که البته من اینا حدیث ندیدم، بعضی ها معتقدن به این که هر کسی مشکل داره و مستره، خدا را به حضرت زینب قسم بده حاجتش برآورده میشه. امیر المومنین بیهوش بود، دیشب گفتم به شما میگم، دیشب خیلی گریه کردید، خیلی اصلا یک دفعه زار زدید. امیر المومنین، شما گفتم امشب میگم، امیر المومنین بیهوش بود، نوشتم از رو بخونم از دیگه وقت نیست، بیهوش بود. وقتی که خدمت ترس کنم که به هوش آمد، فرمود که صدای گریه میشنوم، گریه یکیه. امام حسن فرمود خواهرمه. گفت چرا گریه میکنه؟ بگو بهش بیاد. گفت چشم. آمد تو این بر اتاق و زینب جان. گفت چیه؟ گفت بیا بابا. گفت کی منو میخواد؟ گفت بابا صدات زده. گفت چشم. آمد. وقتی که آمده بود، بابا که میدونی نمیتونست بلند شه، روزی 20 ماه رمضان همجید دراز کشیده، صدا زد زینب جان، دست آورد بالا، گفت زینب جان. گفت بله. گفت سرتو بذار رو دل من. گفت چشم بابا. دست آورد بالا، دست انداخت تو گردن زینب، زینب هم سر رو گذاشت رو دل بابا. حالا گوش بدید بعد ناله بزنید، عجیبه واقعا، عجیبه این روزه. گفت چی شده که شما ناله میزنی؟ مگه نمیدونی مرگ حقه؟ گفت چرا میدونم مرگ حقه. خب بابا هم باید میرفت دیگه، امروز نمیرفت چند روز دیگه باید میرفت. گفت بابا نه، یه حدیثی ام ایمن به من گفت دارم گریه میکنم. گفت چیه؟ گفت ام ایمن به من گفت که بابا رسول خدا گفت. چی گفت؟ گفت سر از بدن حسین جدا میکنم. گریه برای اینه. درسته بابا؟ عزیز من درسته بابا؟ گفت بله درسته، ولی با تو سه تا کار میکنن. گفت با من؟ گفت بله. گفت چی کار میکنن؟ گفت یک، تو همین شهر از الله، من با آیت الله وحید خراسانی استاد عزیزم، عرض کردم آقا جان اگه اینو ترجمه کنیم جزارت به زینبه، خب از الله یعنی تو رو ذلیلت میکنن، ما چجوری بگیم؟ به خدا حاج آقا همجوری نشسته بود، این از آقا میدونن رفقا آقای وحید غالبا اینجوری میشینه. گفت جناب آقای احدی همینطور، خب 10-15 سالی فقه اصولش بودن، جناب آقای احدی اگه جلو همین حرم بی بی جلو جناب عالی چادر از سر زنت بردارن ذلیل میشه یا نه؟ گفتم بله. گفت عمه سادات را تو همین شهر کوفه بی ماجر آورده. گفت بازم میترسین بگید از الله؟ تازه بی ماجر خوب بود که الله اکبر، بگم اجر را، اجر را یعنی چه؟ یعنی موی سر زینب رو گرفتن میکشیدن. بعدم اخشا، اخشا یعنی چه؟ یعنی از هر طرف خانم رو میزدن، گاهی به صورت، گاهی به پهلو، هر کتکی که میخورد میگم وای مادرم.